بحث امروز ما راجع به جان لاک هست. قبل از اون که من راجع به جان لاک صحبت بکنم، باید عرض بکنم خدمتتون که ما وارد یک مرحله جدیدی از تفکرات و اندیشه‌های سیاسی میشیم با شروع جان لاک، و اون تفکرات قرن 18 اروپا هست که معروف هست به قرن روشنگرایی، یا در حقیقت قرن اندیشه های لیبرالیزم. ما تا به حال در این سیر تکوینی اندیشه های سیاسی سه دوره را تقریبا پشت سر گذاشتیم. یکی دوره یونان قدیم قبل از میلاد مسیح بود که افلاطون و ارسطو رو مورد بحث قرار دادیم. دوره فضیلت‌گرایی و اخلاق بود. دوره دوم دوره قرون وسطا بود که افکار و اندیشه‌های مذهبی حاکم بود، که در اون دوره ما از سن آگوستین و سن توما دکن، سن توماس آکیناس بحث کردیم. دوره سوم که قرون 14 و 15 بود، اندیشه های رئالیستی غیر مذهبی ماکیاول و توماس هابس رو مورد بحث قرار دادیم. در بحثی که شروع خواهیم کرد که متفکرین لیبرالیزم قرن 18 هستند، که مهمترین اونها عبارتند از جان لاک، مونتسکیو و ژان ژاک روسو. قرن 19 رو قرن افکار و اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی خطاب میشه که بعداً بهش خواهیم پرداخت. جان لاک از 1632 تا 1804 میزیست. در 1632 تا 1704 این شخص پایه‌گذار لیبرالیسم غربی هست. نحوه تحلیل اون شبیه توماس هابس تحلیلی روانشناختی بود. ولی از لحاظ ریشه و مبنای شناخت با هابس متفاوت بود. اگر خاطرتون باشه، هابس به طبیعت انسان با دیدی بدبینانه نگاه میکرد و عامل حرکت و تلاش انسانها رو دو چیز میدونست. چی بودن اون دوتا؟ یادتون میاد؟ ترس و سودجویی. در حالی که جان لاک معتقد هست که آدمیان اساساً موجوداتی نیک نفس، نظم پذیر و دارای روحیه اجتماعی بوده و کاملاً لیاقت اداره و حکومت رو دارند، برخلاف هابس که در حالت طبیعی انسان رو در جنگ و ستیز می‌بینه، لاک معتقد هست که انسان در حالت طبیعی در صلح و امنیت و غایت هدف دولت رو حفظ صلح و امنیت و رفاه آدمیان میدونه. اگر مداد خوبه پیدا شد برداشت هاب لاک از انسانی برداشت اخلاقی است و معتقد هست که انسان و هر فردی دارای یک سری حقوق اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیره. لاک سعی میکنه این بینش اخلاقی و بشر دوستانش رو با نوعی طبیعتگرایی در شناخت روحی انسان پیوند بده. برخلاف هابس که انسان رو موجودی گرفتار شهوات کور و کلن متوجه خواستهای غریزی خیشتن میدونه و تنها قانون زور رو میشناسه، اعتقادش بر اینه که انسان یک حیوان اخلاقی و اجتماعی است. برداشتی که لاک از انسان داره در صفحه 203 جلد دوم من براتون میخونم. میگه همه افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابر هستند و معالن از قدرت و اقتدار و حقوقی یکسانی برخوردارند و احدی بر احد دیگر ممتاز نیست و حقیقتی از این مسلمتر نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده شدند و همه از استعدادها یکسانی متمتعند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند. به هیچ گونه فرمان روایی و فرمان برداری میان آنان وجود نداشته باشد. آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که از هر گونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد، بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند. یادتون باشه هابس معتقد بود که انسان‌ها کلیه اقتدار رو به یک قدرت مافوقی به نام لویاتان دادند و متقابلاً لویاتان هیچی نپذیرفته، او نامحدود، هر اختیاری رو داره، هر کاری رو میتونه بکنه و هیچ کس هم نمیتونه سوال بکنه. لاک معتقد هست که این قرارداد دو جانبه است، معتقد به قرارداد اجتماعی هست. میگه که درستی که بشر در طبیعت با میل و رغبت این اختیارات رو به دولت میده، ولی برای یک هدف معین و تأمین خواسته های معینی است که این اختیارات رو به قدرت میده. و هر زمانی که دولت از اون حدود اختیارات خودش و یا تأمین نیازهای مردم سرپیچی کرد، مردم حق دارن که اون دولت رو تنبیه و ساقط بکنند. پایه‌های فلسفی و معیارهایی که لاک در زمینه بحث خودش قرار میده بر چهار پایه قرار داره: یکی عقل، دوم قانون، سوم آزادی، چهارم برابری. این چهار اصل رو به عنوان چهار معیار اولیه در تحلیل روابط سیاسی و حکومت میپذیرم. از نظر لاک، زور هیچگاه موجد حق نیست. میدونید توماس هابز از کسانی بود که معتقد بود که حق با زور. و اصولا حکومت مطلقه از نظر لاک محکوم هست و به مراتب بدتر از وضع طبیعی بشر. از دیدگاه لاک، مالکیت فردی و خصوصی معتبر هست و این از حقوق طبیعی افراد بشره و انسان‌ها تا حد نیازشون و امکانشون حق بهره برداری از اموالی که در اختیارشون هست دارن. بحثی که در اینجا میکنه راجع به مالکیت فردینه. در صفحه 233 یه گوین که زمین و همه موجودات فروتر آن مشترکن با آدمیان تعلق دارد، ولی هر کس نسبت به شخص خود دارای حق دارایی است و بر شخص او هیچ کس را جز خود او حقی نیست. میگه اولین حقی که در طبیعت به عنوان مالکیت فردی به رسمیت شناخته شده، مالکیت جان خود آدم. این اولین مالکیت است. انسان ها مالک نفس خودشون هستن که دیگری حقی بر اون نداره. پس در طبیعت اول وجود داشته یک چیزی از بدو خلقت و اون مالکیت نفس آدم. پس میتوان گفت که ثمره کار، دست و تن او از آن خود است. وقتی یک کسی مالک دست و تن و فکر و مغز خودش هست، هر چیزی رو هم که در اثر بکار بردن دست خودش، وجود خودش هست به دست میاره، اونم مالکش هستش. هر اون چه وی از حالت طبیعی جدا می سازد و با کار خود می آمیزد، هر اون چه متعلق به خود اوست به اون ملحق می سازد. یعنی وقتی که یک چیزی در حالت طبیعی وجود داره، در اثر حرکت، در اثر بکار بردن، تغییر وضعیت، در حقیقت اون رو به وجود خودش ملحق میکنه و مالکیت پیدا میکنه، در زمره اموال او در میآید، زیرا اون چیز به وسیله او از وضع مشترک طبیعی خارج شده و با کار وی چیزی بدون پیوسته است و لزوماً حق مشترک آدمیان دیگر از اون سلب می شود. مفهوم گفته لاک در اینجا اینه که وقتی که در حالت طبیعی انسانها بر همه نعمات طبیعت مشترکاً حق دارند، از لحظه‌ای که اولین انسان دخل و تصرف میکنه به ید مالکیت خودش در میاره، تغییر و تبدیلی درش میده، دیگر این از حالت اشتراک طبیعی در میاد و جزء مالکیت فردی اون افراد میشه. توماس هابز اگر یادتون باشه اعتقادی به مالکیت فردی نداشت، معتقد بود که لویتان یعنی دولت مالک بر ارض و ناموس و جان و مال و همه چیز افراد جامعه هستش و اگر هم چیزی در اختیار افراد بشر گذاشته میشه نه به عنوان حق بلکه به عنوان امتیاز هست و هر زمانی که بخواد میتونه این امتیاز رو از مردم بگیره، در حالی که لاک چنین اعتقادی نداره. میگه مالکیت فردی چیزی بوده که جزء حقوق طبیعی انسان هاست، دولت ها هم به هیچ عنوان حق دخل و تصرف در مالکیت فردی ندارن. حالا مسئله این بود که چرا بشر اگر واقعا در حالت طبیعی در صلح و صفا بود و مالکیت فردی داشت و اینها، چرا اصرار داره که یک جامعه سیاسی وجود بیاره و چرا حکومت میخواست؟ هابز گفت که چون دچار جنگ و ستیز بود و جنگ و ستیز با سودپرستی و رفاه و بهره برداری از اون چیزی که به دست برد تطبیق نمی کرد، انسان قبول کرد که حکومت داشته باشه. لاک علت ایجاد جامعه سیاسی بشر رو سه عامل میدونه که به علت فقدان این سه عامل انسان‌ها به طرف یک حکومت جامعه سیاسی کشیده شدن. یکی نبودن قانون پایدار در وضع طبیعی، چون در وضع طبیعی یک قانون پایدار و ثابتی وجود نداره دوم فقدان یعنی یک قانون مدون و مشخصی که مورد قبول و لازم الاجرا باشه. البته دو عامل دیگه‌ش هم باز برمیگرده به همین هم. عامل دوم نبودن داوری مشخص و بی‌طرف، یعنی یک قاضی که بتونه قضاوت بکنه در موارد اختلاف. خب حالا همین مسئله، میگه در اون حالت طبیعی وقتی که شما در یک شرایطی آمدید و خواستید مالکیت به دست بیارید، مالکیت بر اون اموال طبیعی و مشترک، امکان برخورد پیدا میشه برای حفظ این دارایی ها و اموالتون هر کسی و برای جلوگیری از استکاک، انسان به طرف یک جامعه سیاسی کشیده میشه. و سومین عامل فقدان ضمانت اجرایی، میگه چون در طبیعت نه یک قانون پایداری وجود داره و نه یک داوری بی‌طرفی وجود داره و نه ضمانت اجرای تصمیمات داور وجود داره، بشر برای تثبیت و تحکیم حالت صلح و امنیت طبیعیش به طرف یک جامعه سیاسی کشیده میشه. از نظر لاک حکومت ها به سه طریق بله دیگه درسته نه، میگه در حالت طبیعی بشر حکومتی وجود نداشت، انسان‌ها در یک شرایطی که یه مقدار پیچیده‌تر میشه زندگیشون، از حالت اولیه جنگل در میان، حالا چرا میان و حکومت تشکیل میدن، این مورد اختلاف. هابس میگه اینها در جنگ و ستیز هستن در حالت طبیعی، چون عامل ترس و عامل سودجویی است. اینها به خاطر اون حالت جنگ و ستیز هست که تبدیل به یک حکومت فائقه. لاک میگه نه، در حالت طبیعی دچار صلح امنیت هستند برای حفظ و بقا و نگرانی از این که این اون حقوق طبیعیشون خدشه‌دار بشه، میان حکومت رو تشکیل میدن. در حقیقت هابس درست خلاف لاک رو میگه. هابس میگه که برای از بین بردن اون وضعیت بد طبیعی است، لاک میگه برای تحکیم حالت خوب وضع طبیعی است که به حکومت کشیده میشه. پس در اول حکومت نبوده. قرارداد اجتماعی رو تقریبا همه اینا قبول دارن که به صورت یک قرارداد، حالا این قرارداد ممکنه نوشته نباشه، مردم با هم تفاهم کردن. ببینید، در یک جامعه بسیار ساده وسط جنگل‌های افریقا یه زندگی خانوادگی ساده اگه وجود داشته باشه که مردم هم در صلح و صفا باشن و اون حالت طبیعی خانواده رو هم که ریاست شیخوخیت پدر باشه بپذیرن، احتیاجی به این مسائل نیست، ارتباطی هم با جامعه بیرون نداشته باشن. ولی به محض این که این جامعهشون پیچیده تر میشه، یعنی یک خانواده به 10 خانواده تبدیل میشه، این 10 خانواده برای اون مواهب طبیعی به اختلاف میفتن و یا ارتباطاتی با دنیای خارج پیدا میکنن، احساس ایجاد یک قدرت فائقه در همشون به وجود میاد. بله، حالا بحث اینه که لاک میگه برنگ جنگ و ستیزی به وجود نیاد، ولی هابس میگه جنگ و ستیز هست. بله، این مسئله است. مثلا الان اجتماعاتی که حکومت های بر پایه اونها استوار هستند از نظر لاک 3 حالت رو میگه. یکی غلبه، یکی غصب و دیگری ستمگری. غلبه، غصب، حکومت های که هر 3 نوع این حکومت ها رو لاک رد میکنه. غلبه، غصب و ستمگری. حالا عرض میکنم غلبه حالتی است که یک جامعه دیگری یا قدرتی از یک جامعه دیگری میاد بر جامعه دیگری فائق میشه، اون رو شکست میده و مغلوب میکنه و در حقیقت یک جامعه رو تحت سلطه خودش میاره. غصب در شرایطی است که فرد یا افرادی از میان خود جامعه به ناحق میان حاکمیت رو غصب میکنن. حالت سوم این که این حکومت در اختیار یک فرد یا افرادی گذاشته شده که به عدالت حکومت بکنن، ولی ستمگری رو پیشه خودشون میگیرن. میگه حکومت‌های موجود، بحثش روی حکومت‌های موجود هست، این حکومت‌های موجود به این 3 طریق دارن به وجود میان و همه اینها نمیتونن اون خواسته های طبیعی، حقوق طبیعی افراد بشر رو تأمین کنن. و حکومت مطلوب و ایدئالش رو حکومتی میدونه که اولا در اختیار مردم باشه، و بر طبق قانون عمل بکنه، حق تصرف در اموال شخصی رو نداشته باشه، و احکام خلق السائه و خودسرانه هم صادر نکنه. مالکیت شخصی بر خیلی خوب درسته. دولت درست مقابل نظر هابسه. هابس میگفت که این اموال همه در اختیار دولته، ولی لاک میگه نخیر، این اموال شخصی مال مردمه و دولت حق دخل و تصرف درشون نداره. لاک اولین کسی است که از تفکیک قوا صحبت میکنه و معتقد هست برای جلوگیری از تجاوز و ستمگری، قوه مقننه از مجریه باید جدا باشه. البته اون دو قوه رو در اون زمان بیشتر تشخیص نمیده، قوه قضایی رو جزو قوه مجریه میدونه. تعریفی که از قوه مقننه میکنه آقای لاک، میگه قدرت قانونگذاری ناشی از صفحه 253 ناشی از رأی آزادانه مردم است و نمیتوان اون را جز در اختیار مقامی که آرای مردم معین کرده است قرار داد. بله. عرض کنم در حقیقت اینها، حالا مسئله دین و سیاست رو هم میگه، بازتاب رویه های غلطی بود که حاکمیت مسیحیت در قرون وسطا اعمال کرده بود. در حقیقت لیبرالیزم غربی به وجود آمد برای اون مبارزه با سلطه و استبداد دیکتاتوری کلیسا بود که وضع بسیار اسفناکی رو وجود آورده بود در قرون وسطا. اینها آمدن گفتن که مذهب ربطی به سیاست نداره. اولین کسی هم که مطرح میکنه مسئله همین لاک هست که معتقد هستش که دین از سیاست جداست. اولین شخصی که مسئله جدایی دین از سیاست رو مطرح میکنه جان لاک. اگر ببینید دو نوع بود. یک نوع بود اونهایی که مثل آکیناس و سن آگوستین معتقد به حاکمیت مذهب بر حکومت بودند بر سیاست. یک نوع نمونه ماکیاول و هابس بودند که معتقد به حاکمیت حکومت بر مذهب بودند و معتقد بودند مذهب باید تحت سیطره سلطان باشه، نمیتونه جدا باشه. اولین کسی که معتقد به تفکیک دین از سیاست هست و مطرح میکنه جان لاک. مطلبی رو که میگه من براتون میخونم. صفحه 270 لاک معتقد هست که هر یک از اونها، یعنی دولت و کلیسا، معتقده که دولت و کلیسا باید فعالیت خود را در حریم خود انجام دهند. یعنی یکی از اونها که منظور دولت باشه باید توجه خود را به آسایش‌های دنیوی مردم معطوف دارد و دیگری به آموزش ارواح و معنویات بپردازد. و در حقیقت از نظر لاک قلمرو به فعالیت‌های کلیسا و دولت رو از هم جدا می‌کنه. قلمرو فعالیت‌های کلیسا مسائل معنوی و اخلاقی
و تربیتی انسان هاست و قلمرو فعالیت دولت مسائل مادی و دنیایی است و هیچ گونه استکاک و ارتباطی نباید داشته باشه. تعریفی که از کلیسا میکنه جان لاک این هست که اجتماع داوطلبانه افراد که بنابر توافق مشترکشون به هم میپیوندند تا به شیوهی که به گمان ایشون در پیشگاه باری تعالی مقبول و در آمرزش روحشون مؤثر میافتد به طور جمعی به عبادت بپردازند. در این اجتماع هر اونچه به تملک چیزهای دنیوی و مدنی مربوط باشد نباید و نمیتواند مورد داد و ستد قرار گیرد. منظورش تو کلیساست. در ساحت دین در هیچ حال و وضع توسل به قوه قهریه درست نیست، زیرا قوه قهریه یک سره به فرمان روای دنیوی متعلق است و نیز تملک همه اشیا و اموال تابع حکومت است. وظیفه مذهب حقیقی این است که بنا بر فرمانها و اصول تقوا و دیانت زندگی های افراد را نظام بخشد. اون مثال جمله معروفی رو که از حضرت مسیح سلام الله علیه نقل میکنن که به قیصر بدهید اون چرا که به قیصر تعلق دارد و به خدا بدهید اون چرا که به خدا تعلق دارد، اینها با استناد به همون مسئله اینجا مطرح میکنن که اون چیزهایی که مربوط به خداست مسائل معنوی است، دعاست، اجتماع در کلیساها هست، ارتباطی مطلقاً به مسائل مادی ندارد. هر آن کس که بخواهد در زمره سالکان طریقت مسیح درآید باید در وهله اول و قبل از هر چیز با شهوات و رذایل ذاتی خود مبارزه کند و کاریست بس عبث که فردی بیان که زندگی خود را تقدس بخشد و سلوکش را از هر آلایشی منزه سازد و شفقت و فروتنی روحانی پیدا کند نام مسیحی را به تکلف بر خود نهد. در حقیقت این در انجیل هست، ذکر شده البته از حواریونه. اخیراً اون صحبتی که حضرت امام چندی پیش فرمودن کلا نفی کردن، گفتن این که حضرت مسیح برای حکومت کردن نیومده بوده یه حرف غلطی است، نه ایشون هم برای حکومت کردن اومده بود. تا به حال باور ما بر این بود که واقعا حضرت مسیح، حتی بحثی کرده بودن که یک زمانی قیصر روم از حضرت مسیح خواسته بوده که به حکومت واگذار بکنه و یک پست سیاسی بده، ایشون به کوها متواری شده بود و حاضر نشد بپذیره. بر اساس صحبتی که ایشون کردن و عقاید ما ندرست نیست، ولی بر اساس عقاید خودشون و اون انجیلی که از حواریون بهشون به ارث رسیده چرا ذکر شده. در حقیقت کاری که اینها میکنن در اینجا، اولین قدمی که برمیدارن تفکیک دین از سیاست. یعنی آقایون اسقف ها و کشیش های مسیحی برن در کلیساها مردم رو به صلح و صفا و آرامش و محبت تشویق بکنن و هیچ گونه حق دخالت در مسائل مذهبی ندارن، مسائل دنیوی ندارن. مسائل دنیوی هم متعلق است به قدرت های حاکم و بذارن اونها کارشون از لحاظ مسائل دنیوی انجام بدن. و این فکر به سرعت رواج پیدا کرد و در قرن 18 هم اونچنون نوز پیدا کرد که نهایتاً در قانون اساسی انقلاب فرانسه چیزی که اولین چیزی که مطرح شد این که دین از سیاست جداست و حوزه فعالیت‌های مذهبی محدود کرد. یه مثلا بود که تا اون زمان هم اون اسقف‌ها و پاپ‌ها مدافع حکومت‌های ظالم و جابر بودن. شما وقتی که انقلاب کبیر فرانسه رو مطالعه می‌کنید می‌بینید که یکی از گروه‌هایی که در مقابل مردم انقلابی وایستادن و از طرفی از پادشاهان بوربون حمایت می‌کردن خود کلیساها بودن و کلیساها به جز یه عده از روحانیون درجات بسیار تا بسیار پایین که از توده‌های مردم بودن و هنوز طبقه ممتازه نشده بودن، بقیه بلا استثناء از دولت دیکتاتور زمان حمایت کردند و روزی هم که انقلاب ثمر رسید، اولین گروهی رو که قلو قم کردن و از بین بردن همون روحانیون تراز اول بودن که از بین رفتن. این بحث ما بود با جناب لاک. و اما نفر بعدی ما آقای مونتسکیوست. تقریبا از همین اواسط قرن 17 هم، یعنی قرن 16 هم به بعد دیگه جزء قرون جدید به حساب میاد. جان لاک، بله. آقای شارل مونتسکیو، اسمش هم حتما زیاد شنیدید، در 1689 تا 1755 زندگی میکرد. 1689 تا 1755 فرانسوی بود، از خانواده های اشرافی فرانسه بود. شغل اصلیش هم حقوقدان و رئیس دادگاه بوردو بود. یه زندگی کاملا آرام و بی‌ماجرایی هم داشت. بوردو، شهر بوردو، انگلیسی بود. آقای مونتسکیو دو کتاب معروف نوشته، یک کتابی است به نام نامه‌های ایرانی که در این کتاب اینطور تشبیه کرده که چند نفر ایرانی به فرانسه آمدن و از یک جامعه کاملا غریب و ناآشنا و به نام یک ایرانی سیستم حاکم بر فرانسه رو مورد نقد و انتقاد قرار میده. تخیلات بعد ولتر کتابی داره به نام نامه های انگلیسی، مونتسکیو نامه های ایرانی. به خاطر غربت و دوری و عدم آشنایی ایرانی ها با فرهنگ و سیستم های حاکم در فرانسه بود، چون در اون زمان یک کشور میباست کشور شرقی باشه. کشور شرقی معروف هم ایران بود در اون زمان، نشته Persian Letters. کتاب دومی که منتشر کرده و کتاب بسیار معروفی است، به فارسی هم ترجمه شده، به نام روح القوانین هست. در حقیقت در کتاب نامه های ایرانی سیستم حاکم رو نقد میکنه، در کتاب روح القوانین سیستم نظام سلطنتی انگلیس رو مدح و ستایش میکنه. البته یک کتاب دیگه هم منتشر کرد به نام علل عظمت و انحطاط رومیان که بیشتر جنبه تاریخی داره. علل عظمت و انحطاط رومیان. نه خیر، اینا در حقیقت ایدئولوژی های انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه در 1789 رخ داد. آقای مونتسکیو در 1755 فوت کرد و بعد از اون، بله، خب از لحاظ ماهیت حکومت، یعنی در انگلیس اون زمان در اثر حرکت‌هایی که در خود انگلیس شده بود به وسیله کالوین و سایرین، یک تحولات و رفرم‌های مشروطه‌ای به وجود اومده بود. اون مگنا کارتا، منشور بزرگ که منتشر شد در 1600 خورده‌ای بود، من دقیقاً یادم 1648 مثلا، حکومتی که در انگلیس حاکم بود حکومت سلطنتی مشروطه بود و قدرت سلطان مطلقه نبود، در حالی که در فرانسه قدرت سلطان یک قدرت مطلقه‌ای بود و استبداد حاکم بود. برای مونتسکیو که در اون زمان میزیسته یه مقایسه پیش میاد. از یک طرف میبینی حکومتی که در فرانسه از حکومت مستبده هست و متقابلا میبینی جای دیگری هست حکومتی که بهتر از اون وضعشه. و در نظر هم داشته باشید که 1789 که انقلاب شد برای 3 سال سلطنت مشروطه بود، یعنی بلا فاصله جمهوری نشد. برای 3 سال یعنی تا سال 1792 اون هانری 16 سلطان بود، منتها سلطان بی یال و کپال و بی قدرتی، ولی چون باز هم شیطنت میکرد و قدرت‌های خارجی رو به دعوت کرد که بیان و بر علیه انقلابیون مبارزه بکنن، مردم دیگه مجبور شدن خلش کردن و جمهوری رو حاکم کرد. تکیه اصلی مونتسکیو بر قانونه، یعنی حول محور قانون و حاکمیت اون بر جامعه میچرخه. تعریفی که از قانون میکنه، میگه هر نوع رابطه‌ای که میان دو چیز وجود داشته باشه قانونه. معتقد به وجود قوانین طبیعی و الهی و انسانی هست. هر نوع رابطه‌ای میان دو چیز وجود داشته باشه این رو بهش میگه قانون، به این معنا که تا زمانی که به این دو چیز رابطه‌ای نیست شما قانونی هم وجود نداره. به محض اینکه یک نوع رابطه‌ای ایجاد میشه این قانون میشه. هر نوع رابطه ای، مسئله سنخیتش مطرح نیست. به عنوان مثال فرض بکنیم که دو تا سنگ، اینها در فاصله دوری از هم هستن، رابطه ای بین اینها وجود نداره. به محض اینکه اینها نزدیک به هم میشن در اثر اصطکاکشون یک جرقه ای تولید میشه، این رابطه ای وجود میاره، این بهش میگن قانونمندیه. در اثر اصطکاک اینها چطور میشه؟ سنگ چخماق میشه این قانون. یا حال فرض بکنیم که دو تا سنگ، اینها در فاصله دوری از هم هستن، رابطه بین اینها وجود نداره. به محض اینکه اینها نزدیک به هم میشن در اثر اصطکاکشون یک جرقه تولید میشه، این رابطه وجود میاره، این بهش میگن قانونمندیه. در اثر اصطکاک اینها چطور میشه؟ سنگ چخماق میشه این قانون. یا عنوان مثال بین آهن و آهنربا، یه رابطه به محضی که به وجود میاد این میگن قانونمندی. بین انسان ها هم همینطور. اون بحثش یه بحث کلی هست بر اساس این که تا زمانی که رابطه وجود نداره قانونی هم نیست، به محضی که رابطه ایجاد شد اون قانون ایجاد میشه. از 3 نوع قانون ذکر میکنه. حقوقدان ها نه، به این صورت. مسئله ای که مونتسکیو بهش اشاره نمی کنه استمراره، یعنی زمانی میشه گفت که این رابطه قانون میشه که حالت استمرار درش وجود داشته باشه، و به مسئله استمرارش مونتسکیو اشاره نمی کنه. ممکنه، خب این رو میبایست در این تعریفش میگفت، ولی در تعریفش جمله ای رو که میگه هر رابطه ای حتی رابطه استثنایی که به وجود میاد میگه قانون.
من ماشین میخوره با آدم تصادف میکنه، خب
مثلا من میگه
دیگه قانون
نیست. حالا ممکن بخوره شما هیچ طورتون هم نشه. عرض کنم تعریفی که از قانون طبیعی میکنه، قانون طبیعی تنها به روابطی اطلاق میشه که میان افراد خارج از اجتماعات سیاسی است. یعنی هر رابطه‌ای که میان انسان‌ها خارج از اجتماع سیاسی هست قانون طبیعی است. طبیعی و انسانی، موضوعه انسانی، قوانین الهی هم قوانینی است که از طرف خداوند
بله.
یعنی نفس ازدواج بله، ولی شکل و ظاهرش و فرم و تشریفاتش نه، اون میاد جز قوانین موضوع انسانی میشه. یعنی آمیزش انسانها یه قانون طبیعی است، ولی این که انکهتون کن این جز قانون موضوع انسانی است. البته اینجا از نظر ما قوانین الهی است که ذکر میکن برن تو محضر سخت بکنن، این میشه قانون انسان.
بله
ببینید، من فکر میکنم مطلبی که ایشون خیلی روشنه، میگه که شما هر چیزی، هر قانونی که در اثر اجتماعات سیاسی به وجود میاد، اینا قانون طبیعی نیست. یعنی بعضی که انسان ها یه اجتماع سیاسی رو تشکیل دادن، هر چیزی که خارج از قانون اجتماع سیاسی انسان ها با خودشون دارن، ممکن در اجتماع سیاسی هم با خودشون بیارن ها، ولی ارتباطی به اجتماع سیاسی نداره. که البته خودش بعد میگه چه چیزایی میگه قوانین طبیعی هستش، اینها جز قوانین طبیعی هست، به ربطی به انسان ها نداره، یعنی از ربطی به اجتماع سیاسی نداره. قوانین موضوعی انسانی درسته، این حق میره میگه قوانین موضوعی انسانی هستش مونتسکیو. بله، یه بحثی هم داره که دو نوع قانون رو از هم تشکیل جدا میکنه، قانون بله قانون الهی قوانینی است که از طرف ماورای طبیعه صادر میشه یا برای اصلاح بشر، بیارم دقیقشان بخونم براتون، و قوانین موضوع انسانی قوانین است که به دست خود بشر در با توجه به نیازهاش وضع میکنه. بذارید براتونم بخونم. انسان با صفحه 297 اونایی که میخوام بنویسیم، انسان به عنوان موجودی مادی 297 از جلد دوم قسمت دوم، انسان به عنوان موجودی مادی مانند سایر موجودات تابع قوانین دگرگونی ناپذیر است و به عنوان موجودی با شعور پیوسته از قوانین الهی تجاوز می کند و قوانین موضوعی خود را هم تغییر می دهد. و هرچند انسان موجودی متناهی است و نیز مانند موجودات زیشعور دیگر مستعد جهل و خطاست و به عنوان موجودی حساس تابع شهوات سرکش بیشمار است، با این حال آزاد است که راه خود را برگزیند. چنین موجودی ممکن است هر لحظه آفریدگار خود را فراموش کند، بنابراین خداوند به وسیله قوانین دینی وظیفه او را در برابر آفریدگارش به او یادآور می شود. چنین موجودی ممکن است هر لحظه خودش را هم فراموش کند، ولی فلسفه به وسیله قوانین اخلاقی او را متوجه خود می سازد و از اونجا که برای زندگی در جامعه آفریده شده است ممکن است هم نوعان خود را از یاد ببرد، بنابراین قانون گذاران به وسیله قوانین سیاسی و مدنی او را از وظیفه‌اش در این زمینه آگاه می کنند. یک بحث دیگری داره از قوانین قانون بالفعل و بالحق در غیر جامعه انسانی، از خلقت بشر، یه در طبیعت. نه ببین، اون بحثی که اینجا بحث راجع به این رو در طبیعت اون رو گفته، الان میاد رشد در رابطه با افراد ذکر میکنه، کاری به اون مسائل خیلی نداره، اون یه مسائل طبیعی است مربوط به جامعه، به انسان‌ها، روابط انسان‌ها با یکدیگر. یک سری قوانین طبیعی وجود داره که انسان‌ها در خارج از جامعه سیاسی اونا رو با خودشون دارن، که اولین چیزی که میگه که وجود داره قانون صلح، یعنی معتقده که انسان‌ها در حالت طبیعی بدون جامعه، یه چیزی شبیه جان لاک میگه که قانون صلح قانون طبیعی است نه قانون موضوعی انسانی است. بله، گفتم که دو نوع قانون رو از هم تشخیص میده، یکی قانون بالفعل و دیگری قانون بالحق. قانون بالفعل قوانینی است که عملا جاری است و حاکم هست، ولی لزوما این قوانین ممکن مطابق با موازین عدالت نباشه و تنها قانونی بالحق هست که با موازین عدالت تطبیق بکنه. در حقیقت در اینجا میخواد بگه که همه اون چیزهایی که حاکم هست و وجود داره لزوماً درست نیست، برخلاف نظر هابس. اولین قانون طبیعی رو هم صلح میدونه، معتقده که بشر در حالت طبیعی زندگی صلح‌آمیزی داره، برخلاف نظر هابس. و مهمترین وظیفه و هدف حکومت حفظ صلح و امنیت. دومین قانون طبیعت آزادیه. تعریفی که از آزادی میکنه این هست که آزادی عبارت هست انجام اون چیزی است که قانون روا داشته. چرا؟ میگه که هر چیزی که قانون روا داشته اجراش و انجامش که امکان انجامش برای همه انسان ها باشه، اون آزادی وجود داره. اگر قانون برای شما باشه ولی برای من نباشه، من نتونم از قانون بهره بگیرم، شما به عنوان طبقه ممتازه مثلا بتونید بهره بگیری، آزادی نیست. همه در مقابل قانون یکسان باشون برخورد بشه، اون آزادی است. قانون بالحق. بله، حالا من جمله‌ای که راجع به آزادی میگه من براتون بخونم. هیچ کلمه‌ای مانند در صفحه 300، هیچ کلمه ای مانند آزادی تا این حد معانی مختلف را در بر نگرفته است و هیچ لفظی به قدر آزادی عواطف گوناگون را در قلب آدمی زنده نکرده است. برخی آزادی را وسیله‌ای پنداشتند که به مدد آن هرگاه بخواهند بتوانند کسی را که به اقتدار جابرانه‌ای رسانده‌اند از اریکه قدرت به زیر آورند. بعضی دیگر آزادی را قدرتی می‌دانند، با آن می‌توانند کسی را که اطاعت از او واجب است به اراده خود انتخاب کنند. عده دیگر آزادی را در آن دانستند که حق داشته باشند صلاح برگیرند تا بتوانند به دیگران زور بگویند و شدت عمل به خرج دهند. برای پاره دیگر هم مفهوم آزادی داشتن این امتیاز است که حکومت در دست یکی از افراد ملتشون باشد و یا با قوانین مخصوص خودشون اداره شوند. مردمی هم دیری آزادی را در این مین پنداشتند که بتوانند ریشه دراز داشته باشند. مثل یه زمانی تزار روسیه دستور داده بود که ریش همه باید ریشاشون بتراشن و این آزادی در این میدونستن که ریش بذارن. بعضی ها آزادی را مختص به یک نوع حکومت دانستند، مثلا آنان که مشرب جمهوری خواهی داشتند اون را به حکومت جمهوری اختصاص دادند و آنان که به دولت سلطنتی دلبسته بودند آزادی را به ویژه اون دولت دانستند. به طور کلی مردم آزادی را مختص نوع حکومتی پنداشتند که بیشتر با تمایلات و آداب و سنتشون مطابقت داشته باشد. تو بحث خیلی زیادی میکنیم. در پایان میگه درست است که در حکومت‌های دموکراسی مردم ظاهراً هر آنچه بخواهند میتوانند عملی سازند، ولی آزادی سیاسی آن نیست که هر کس اختیار بی حصر داشته باشد و بتواند هر آنچه میل کند انجام دهد. در حکومت‌ها، یعنی در جامعه‌ای که به وسیله قوانین اداره می‌شود، آزادی قدرتی است که مردم به وسیله اون چه باید بخواهند و انجام دهند و اون چه نباید بخواهند مجبور به خواستن و انجامش نباشند و آزادی عبارت از حق انجام اون چیزی است که قانون روا داشته است و اگر کسی بتواند اون چرا که قانون منع کرده است انجام دهد دیگر آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا همه دیگر هم نوعانش نیز می توانند مانند او به قانون تجاوز کنند. این خب میگه که قانون هم در طبیعت بوده. خیلی خوب، اصلا درسته بحثی که داره میکنه، میگه که بحثش اینه که قانون اصولا چند چیز در طبیعت وجود داشته. یکی قانونه که همون روابط بین دو چیز رو تعریفی میکنه ازش هست، دیگری صلح و صفاست، سومی آزادی است. آزادی که تعریف میکنه، البته همونطور که هم اول گفتم مونتسکیو محور تمام بحثش روی قانونه و میخواد حاکمیت قانون رو، و به همین علت هم کتابی که مینویسه به نام روح القوانینه، معتقد همه بدبختی های جوامع ما چه ستمگران و حکام هستن که حاکم کردن و چه مردم که دچار هرج و مرج شدن ناشی از یا بیقانونی یا عدم اطاعت و تمکین از قانون هستش. ممکن خب البته تناقض هم زیاد وجود داره در صحبتاش، ولی محور اصلیش اینه. یه فرقی بین آزادی و استقلال قائل هست، میگه که آزادی با استقلال فرق داره. استقلال بیمعنی است که بنده مستقلا هر کار دلم میخواد بتونم بکنم، ولی آزادی بیمعنی از دیدگاه مونتسکیو نیست. درست، بله، همینطور
آزادی پیدا بشه.
درسته، منتها حالا اون قانون نحوه تأمین اون قانون رو هم میگه چنو قانون باید باشه. یعنی میگه اگر اون قانون از این طریق ایجاد بشه، قانونی که خود مردم از طریق قوه قانونی این گذاری ایجاد بکنن، اون قانون قانون بلحق خواهد بود نه قانون بلفل. و بحثی که داره روی این که کلن همه جامعه باید تابع قانون باشه، اهم از خود حاکمیت یا خود محروم. پیش جلو تبریم یه مقدار فکر کنم روشن بشه. مونتسکیو بین قوانین و رسوم فرق میذاره. بله؟ از آزادی و استقلال رو با هم فرق گذاشت. استقلال اون چیزی است که انسان‌ها اون کاری که دلشون میخواد بتونه انجام بدن، ولی آزادی این مفهوم رو ندار. میخواد عدالت. بله؟ خب حالا این بر اساس اون قوانین طبیعی که عرض کردم که آزادی و برابری و قانون اونها رو و مالکیت بیان میکنه، میگه که قوانینی که بر اساس اعمال اون حقوق طبیعی انسان ها باشه، این قوانین بلحق. معتقده که قوانین وضع میشوند، تدوین میشن، ولی رسوم الهام میشه. مسئله مهم دیگری که مونتسکیو روش تکیه داره، تأثیر آب و هوا و اقلیم در روحیات مردم، طبایع و استعدادها. در واقع مونتسکیو اولین کسی است که روی تأثیر آب و هوا و اقلیم صحبت میکنه و معتقد هست که جوامع با توجه به طبیعت و سلیقه خودشون و روحیاتشون حکومت‌های خاص خودشونو دارن. راجع به مناطق سردسیر صحبت میکنه، مناطق گرمسیر صحبت میکنه، که اصولا مردم مناطق سردسیر آدم‌هایی هستن که خون سرد هستن و خیلی شجاع هستن، و چون به علت انقباضی که خون در بدنشون پیدا میشه بحث‌های فیزیولوژیکی میکنه. یا مناطق گرمسیر دارای روح لطیف و حساسی هستند و مثلا تمایلات جنسی زیادتری در مناطق گرمسیر دارن. این بحث ها رو به اون صورت میکنه و بعد میگه اینها با توجه به خصوصیاتشون حکومت های خاص خودشون میخوان. دو نوع حکومت رو از هم تمیز قائل میشه، یکی اعتدالی میگی، میگه انواع حکومت‌ها، یکی انواع حکومت‌های اعتدالی و یکی غیر اعتدالی یا استبدادی. و در حکومت‌های اعتدالی باز سه نوع حکومت رو از هم جدا می‌کنه. یکی جمهوری هست که به دو طریق عمل میشه، یا دموکراسیه که حکومت عامه مردمه، و یا اشرافیه که حکومت عده محدودی است. دوم حکومت مشروطه سلطنتی است که یک نفر با قوانین ثابت و معینی حکومت میکنه. باز انواع و حکومت غیر اعتدالی رو استبدادی میدونه که یک نفر، بله بله صد نه ستاش گفتم، یکی جمهوری دو نوع بود، دموکراسی بود و اشرافی بود. نوع حکومت غیر اعتدالی استبدادی است که یک تن بدون وجود قانون و تنها به میل خودش عمل میکنه. در حکومت های سلطنتی انگیزه حاکم رو افتخار میدونه، در جمهوری فضیلت و در استبدادی ترس. مطلوب ترین نوع حکومت را حکومت دموکراسی که بر پایه بشر دوستی، بشر دوستی دولت و احساس وظیفه در قبال مردم در تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و سلامتی میتونه. و مهمترین عامل حفظ حکومت‌های دموکراسی و جلوگیری از تخطی از قدرت رو اصل تفکیک قوا میدونه، که البته مونتسکیو برخلاف جان لاک سه قوه را از هم جدا میکنه: قوه مقننه، قضاییه و مجریه، که انشاءالله در جلسه بعد مفصلتر صحبت میکنیم. خدمتون عرض بکنم برادران سپاه خواستن که من از ساعت 9 برم خدمتشون تا 10:30 اونجا کلاسی داشته باشم. احتمالاً یه ربع ساعت دیرتر خدمتتون میرسم، برای حدود ساعت 10:30 اینجا برای کلاس بعد خدمتتون خواهم بود و جلسه آینده بیشتر راجع به تفکیک قوای مونتسکیو صحبت میکنم.
حاکمیت مذهب بر سیاست سن آگوستین بود و آکیناس.